رادیو فرداست.
بله و وارد قسمت سوم صبحانه با خبر شدیم. صبحتون بخیر در ایران اگر هستید که ساعت 8 صبح هست و در روز دوشنبه به سر میبریم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده از این برنامه زنده 90 دقیقه ای و تو این نیم ساعت هم اگر حوصله داشته باشید و همراهمون بمونید میتونید چندین گزارش و گفتگو بشنوید و همطور خبر بشنوید. بکتاش خمسه‌پور اومده تو استریام تو که قول داده بودیم تو این بخش مفصل قراره خبر بشنویم. بکتاش کلاً حالت خوبه؟
آره دیگه خوبیم، همیشه مثل همیشه با صبحانه با خبر در کنار شما و همکاران دیگه.
اینا که تعارفه، ولی کلاً چرا هر وقت میری برمیگردی خوشحالتر و قبراختر میشی؟ رمز خب موفقیت چیه؟
توی هینکار آدم همچین انرژی میگیره یه جورایی.
آها،
تندوتون میریم خبرها رو میبینیم که چه هست در دنیا، چه میگذره و سعی میکنیم
خوشحالتر برمیگردی با اون خبرهایی که تو میبینی و میخونی، خوشحالتر میشی
یه جورایی،
خبرهای بعد
انرژی افزوده میشه.
با بکتاش خمسه‌پور تازه ترین خبرهای ایران جهان رو بشنویم.
وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک میگوید وی همچنان به اقدامات تنبیهی فوری منسجم و فلج کننده علیه معاملات نفتی و بانک مرکزی ایران معتقد است. به گزارش خبرگزاری‌ها اهود باراک روز یکشنبه در آخرین روز کنفرانس سیاست جهانی در وین گفت هیچ اقدام دیگری بجز این نوع تحریم‌ها مؤثر نخواهد بود. وی انزوای بانک مرکزی ایران از سوی همه جهان را لازم دانست. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت به اعتقاد وی حکومت به گفته او آیت الله ها در 10 یا 15 سال آینده وجود نخواهد داشت. اهود باراک نظام جمهوری اسلامی را علیه ماهیت مردم ایران و آنچه در سراسر جهان می‌گذرد دانست. وزیر دفاع اسرائیل در این کنفرانس پیش بینی کرد که حکومت خانواده اسد بر سوریه ظرف هفته‌های آینده سقوط خواهد کرد. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی با هشدار نسبت به فراهم نشدن شرایط انتخابات آزاد، مسئولیت عواقب برگزاری انتخابات فرمایشی را به عهده شخص رهبر دانسته است. وی گفت آیت الله خامنه‌ای باید در برابر ملت، تاریخ و آیندگان پاسخگو باشد. به گزارش وبسایت کلمه، تاج‌زاده با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت در حالی که در همه دنیا و جهان اسلام مهمترین شعار هر فرد یک رأی است، در ایران شعار یک نفر به جای همه و همه برای یک نفر مطرح می شود و یک نفر به جای همه و برای همه تصمیم می گیرد. مصطفی تاج‌زاده یک روز پس از انتخابات سال 1388 دستگیر شد و همچنان در زندان اوین به سر می برد. کمیته دفاع از رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که مسئولان زندان اوین به جای انتقال او به بیمارستان او را به بند 350 این زندان منتقل کردند. ربابه رضایی همسر آقای شهابی به رادیو فردا گفت
به خاطر اینکه فشارش پایین بوده نمیتونستن تو بیمارستان عملش کنن، فرستادنش بند 350 زندان اوین، باید انتقالش رو میدادن به بیمارستان.
به گفته خانواده آقای شهابی پزشکان متخصص هشدار دادند که اگر او تحت عمل جراحی قرار نگیرد احتمال فلج شدن نیمه چپ بدن او وجود دارد. این فعال کارگری در اعتراض به وضعیت خود از حدود 3 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط یوسف ندرخانی کشیش ایرانی شده است. در همین حال نامه‌ای با امضای 200,000 شهروند آمریکایی در حمایت از کشیش ندرخانی به دولت آمریکا ارسال شده است. هیلاری کلینتون گفت ما از تمامی دولت‌ها می‌خواهیم تمامی زندانیانی که به خاطر عقیده خود به زندان افتادند از جمله کشیش یوسف ندرخانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. یوسف ندرخانی 33 ساله که در سن 19 سالگی به مسیحیت گراییده است، 2 سال پیش همراه همسرش در شهر رشت بازداشت و چندی بعد محکوم به اعدام شد. عباس سلمانپور وکیل آقای ندرخانی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشته بود حکم اعدام برای این کشیش پروتستان نقض شده است. و فرزاد جعفری کشتیگیر جوان تیم منتخب کشتی آزاد ایران در رقابت‌های آزمایشی با شکست حریف آمریکایی مدال طلا گرفت. به گزارش ایرنا شامگاه گذشته جعفری در وزن 55 کیلوگرم با نتیجه 3-0 و 4-3 حریف را در مسابقات آزمایشی المپیک لندن شکست داد.
بکتاش خمسه‌پور بود، متشکرم ازت و بکتاش باهات خدافظی می‌کنم. دیگه خبر نخواهیم داشت در صبحانه با خبر و ساعت 9 به وقت ایران میتونید خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید. ادامه در 25 دقیقه آینده رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم‌ها علیه ایران رو جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف کرد.
اداره کننده اقتصاد ایران بخش خصوصی نیستیم، بخش دولتی است که در حدود 70 تا 80 درصد تولید رو به عهده داره.
وضعیت نامعلوم یک روزنامه‌نگار جوان در زندان بعد از 3 ماه بازداشت، خانواده‌اش میگویند حتی فضای ملاقات با او غیرعادی است.
شاید ملاقات غیر طبیعی بوده، جلوی دوربین بوده، هم به خودش و هم به خانواده‌ام گفتن که تو ملاقات هیچی راجع به اتهامش نمی‌پرسیم، نه تو حق داری راجع به اتهامش صحبت کنی جز احوال پرسی.
طرح حضور روحانیون در بیمارستان‌ها و مترو برای پاسخگویی به سوالات دینی مردم.
تنش بین جامعه روحانی و مردم رو گسترده‌تر خواهد کرد، به دلیل اینکه خواست‌های مردم و کارکرد فاقد موضوع روحانیت دو چیز کاملا مختلفه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 24 دقیقه‌ای که از برنامه امروز صبحمون باقی مونده. هشت و شش دقیقه هست در ایران. بریم به روسیه، همسایه پرقدرت ایران که این روزها تا حد زیادی رنگ و بوی ناآرومی رو میچشه. حدود یه هفته است که شهرهای زیادی در روسیه شاهد تظاهرات و تجمعهای معترضان به نتیجه انتخابات مجلس هستند و یک روز بعد از تظاهرات ده ها هزار نفری در مسکو و اعتراضهای کوچکتری توی بقیه شهرهای روسیه، سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که ما به دیدگاه‌های معترضان احترام می‌ذاریم و صدای اونها رو شنیدیم و میشنویم. معترضان در روسیه میخوان که انتخابات باطل بشه و توی روزهایی که تظاهرات برگزار میشه شعار روسیه بدون پوتین میدن. در گفتگوی با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام در هلند، همکارم علیرضا کرمانی از اون میپرسه که این اعتراض‌ها تا چند اندازه قابل پیش بینی بوده.
تمام اینا واقعا غیر منتظره بود. در کشوری که سنت تظاهرات مسالمت‌آمیز رو نداره، اعتراضای خیابونی در این کشور پیشینه نداره، فقط در برهه‌هایی که به حرکت‌های تند اجتماعی منتهی میشن، آمدن گروهی عظیم از مردم برای اعتراض بسیار مسالمت‌آمیز به تخلفات و تقلبات واقعا غیر انتظار بود.
خب در طرف دیگه رفتار حکومت روسیه هم تا اندازه‌ای غیر قابل پیش‌بینی بود، چون تا به حال خیشتنداری نشون داده. سالهای پیش که گاه گاه گروهایی به خیابون می آمدن با برخورد بسیار تند پلیس روبرو می شد.
اشاره شما به اعتراضهای سالهای پیش، گروهای کوچکی بودند از روشنفکران و روشنگران روس و تجمعاتشون هم بسیار بسیار محدود بود، از چند صد نفر تجاوز نمی کرد. اما اعتراضاتی به این ابعاد در این تاریخ حداقل 20 سال گذشته بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بی سابقه بوده. به همین خاطر آقای پوتین، آقای مدودف اول تلاش کردند که با خشونت با این اعتراضات روبرو بشن. به قولی فکر میکردن که میتونن خیلی ساده این اعتراضات رو جمع کنن. وقتی که این اعتراضات استمرار پیدا کرد، شمار تظاهرکنندگان زیاد شد، حتی اگر منطق حکومت رو بپذیریم که اینها اقلیت هستن، ولی به شکل یک اقلیت منسجم در خیابون‌ها آمدند، اون وقت بود که آقای مدودف و آقای پوتین تلاش کردند که نشانی از خیشتنداری نشون بدن.
سخنگوی آقای پوتین گفته ما به شنیدن ادامه میدیم. این حرف به چه معناست؟
من فکر میکنم اون چه که ما در روزهای آینده انتظار داریم، سیاست از دوما، مجلس روسیه، به خیابون کشیده میشه. اگر این جنبش مدنی بتونه بقای خودش رو نشان بده، استمرار داشته باشه، یک چالش بزرگی در برابر آقای پوتین و احتمال اینکه انتخابات تجدید بشه وجود داره. اما اگر این میرنده باشه، این جنبش مستقل مدنی حداقل نمود خیابانی نداشته باشه، اون وقت آقای پوتین تلاش میکنه که با احزاب مخالف مثل حزب کمونیسم، حزب عدالت روسیه یا حزب لیبرال دموکرات آقای ژیرنوفسکی به سازش‌هایی در دوما برسه و تلاش بکنه از طریق اونها اعتراضات پراکنده خیابانی رو محدود بکنه.
میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی سابق، جزو نخستین کسانی بود که به نتایج انتخابات اعتراض کرد و گفت مقام‌های کرملین باید بپذیرند که تقلب گسترده صورت گرفته و اونها صندوق‌ها رو پر کردند. اما مقام‌های کرملین میگن وزیر خارجه آمریکا جوسازی کرده و به مخالفان خط داده.
برای ناظرانی که بیرون از روسیه نگاه میکنن به تحولات این کشور، رأی آقای گورباچوف خیلی مهمه. اما بجز آقای گورباچوف کسان دیگه هم هستند از حزب عدالت روسیه، از حزب کمونیست که این انتخابات رو زیر سوال بردن. دبیرکل حزب کمونیست روسیه که دومین حزب مطرح در این کشوره، این انتخابات رو یکی از کثیف‌ترین انتخابات بعد از فروپاشی اتحاد شوروی خوند. اما ادعایی هم که آقای پوتین میکنه شبیه این میمونه که ما جنبش اشغال وال استریت رو در امریکا منتسب به عوامل روس بدونیم و فکر کنیم که روسا هستن که این جنبش رو راه انداختن در امریکا و به دنبال ریشه های اجتماعی نباشیم. به گمان من این بسیار بسیار ساده لوحانه و ناباورانه است کسی که به این رأی برسه.
نظرات تورج اتابکی رو شنیدید، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام. علیرضا کرمانی از رادیو فردا با اون صحبت میکرد در مورد انتخابات اخیر مجلس در روسیه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
از روسیه بریم به ایران. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی رو جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف کرده و گفته که به نظر میرسه یه عده هستن که هنوز باور نمی‌کنن کشور تحریم شده و توی شرایط سختی داریم به سر می‌بریم. آقای بهمنی توی جلسه اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که باید یک تدابیر رو در نظر گرفت تا اگه آمریکا و متحدانش بانک مرکزی ایران رو تحریم کردن، کشور بتونه یکی دو سال دووم بیاره. حسن منصور کارشناس امور بانکی در لندن درباره این گفته آقای بهمنی که گروهی هنوز تحریم کشور رو باور نمی کنند به سالات مینا بهارمس جواب میده.
مواضع رسمی دولت ایران معمولا این بوده که تحریم ها در حال ما تأثیری نداره. این بیان آقای بهمنی در واقع استثناء صریحی است نسبت به این مسئله و واقع بینانه تر و درست تره. همیشه ما ها نگران وضع تحریم ها بودیم و تحریم ها را بسیار جدی ارزیابی میکنیم و این در اون راستات و حرف درستی است. منتها مشکلی که در این زمینه امروز وجود داره این است که اگر تحریم هایی که در دستور روز قرار دارن اعمال بشوند، میتونن تحریم های بسیار جدی باشن و ایران رو از دریافت درآمدهای ارزش محروم بکنند که در آن صورت وضعیت بسیار سخت خواهد شد. تنوز اونجا نبستیم.
آقای بهمنی هم به این موضوع اشاره کردن که در شرایط عادی مقررات عادی لازمه، اما در شرایط سخت مقررات سخت‌تر. منظور از مقررات سخت‌تر چه میتونه باشه؟
من تصور میکنم منظور ایشون این اسرتی است که دولت با درآمدش داره. دولت اکنون از نظر درآمدهای ارزی و درآمدهایی که در داخل ایران وصول میکنه در برابر هزینه‌هایی که میکنه در معرض گرفتاری است، به طوری که تأمین این یارانه های نقدی برای دولت ایجاد مشکل کرده. درستی است که هنوز آمار دقیقی به دست ندادند، ولی برآوردها حاکی از اونه که دولت تقریبا نصفی از آنچه را که توزیع کرده است میتونه به دست بیاره. به این ترتیب دولت کمبود داره و ناگزیر است که یا قیمت ها را افزایش بده یا اینکه جلوی توزیع یارانه ها را بگیره که در هر کدوم از این موارد با مشکل روبرو خواهد شد. در دیگه هشداری سه بخشای مختلف از جمله به تمام جامعه.
آقای بهمنی همینطور گفتند که در زمان جنگ 8 ساله با عراق بسیار از امور به سادگی انجام می شد، اما شرایط امروز با گذشته متفاوته. تفاوت شرایط امروز با زمان جنگ رو به چه شکلی میشه توضیح داد؟
این درسته، جنگ ضرر زیانهای فوری و جدی میزنه که در نتیجه بسیار نامطلوبه، ولی تحریم کاری که میکنه بنیه اقتصادی رو فرسایش میده، نسل رو میسوزونه، فقر غذایی پدید میاره، از کنم صحت و سلامت و فقر آموزشی رو به مردم برمغان میاره و سرمایه گذاری رو مانع میشه و عمدتر این که جلوی پیشرفت فنی رو میگیره. در نتیجه آثار و پیامدهای تحریم معمولا 50-60-70 سال طول میکشه بر رفعش. به این ترتیب بیان آقای بهمنی در این نظر درسته و این رو نمیشود با شرایط جنگ 8 ساله مقایسه کرد، برای اینکه در اونجا ایران مبتلا به این تحریم‌های کنونی نبود.
رئیس کل بانک مرکزی ایران برای بخش خصوصی در این شرایط اهمیت زیادی قائل شدن و گفتن که در حقیقت بخش خصوصی راه عبور از تحریم هاست.
این قسمت از بیانات ایشون به نظر من تعارفی بیش نیست برای اینکه بخش خصوصی در ایران زیر لگد بخش دولتی، شبه دولتی، پاسداران، دستگاه‌های امنیتی به شدت از نفس افتاده و تاب و توانی رو نداره. اداره کننده اقتصاد ایران بخش خصوصی نیست، این بخش دولتی است که در حدود 70-80% تولید رو به عهده داره، همینطور تامین مشاغل رو. به این ترتیب این رو باید مشکلش در جای دیگه جستجو کرد. بخش خصوصی ایران این توان رو نداره. منتها چون آقای رئیس بانک مرکزی به اتاق بازرگانی صحبت می‌کردن، ناگزیر تعارفی به اونا کردن. البته بخش خصوصی همیشه صاحب ابتکارهاست، صاحب راهکارهای جدید، میتونه این کار رو بکنه. این در صورتی است که نقش هدایت کننده اقتصاد در دست بخش خصوصی باشه که در ایران چنین نیست.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته که تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی یک جنگ تمام عیار اقتصادی هست و به نظر میاد که گروهی هنوز باور نمی‌کنن که کشور تحریم شده. این موضوع گفتگویی بود که مینا بهارمست انجام داده بود. از رادیو فردا با حسن منصور در این مورد صحبت می‌کرد، کارشناس امور بانکی در لندن.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
8:16 هست در ایران و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گفتگویی درباره یک زندانی سیاسی، در واقع یک روزنامه نگار. امیرعلی علامه‌زاده روزنامه نگار و دبیر سابق سرویس دیپلماسی خبرگزاری ایلنا روز شنبه در ملاقاتی با پدر و وکیلش اعلام کرده که در زندان شکنجه شده. امیرعلی علامه‌زاده 3 ماه قبل بازداشت شد و پرونده اون از شعبه 14 بازپرسی کارکنان دولت و اصحاب رسانه به دادسرای اوین منتقل شد. زینب علامه‌زاده خواهر امیرعلی علامه‌زاده در گفتگوی با فرین عاصمی از رادیو فردا در مورد ملاقات روز شنبه برادر و پدرش توضیح میده.
الان 3 ماه گذشته وقتی که ایشونو گرفتن، یعنی 27 شهریور ما یک شنبه ریختن خونه اون بدون هیچ احضاریه قبلی داشته باشن. اومدن ایشونو برداشتن بردن با خودشون. بعدش هم الان 3 ماه ایشون که انفرادیه و ما هیچ خبری از نه اتهامش داریم نه میدونیم برای چی بردنش.
در خبرها اومده بود که برادرتون به پدرتون گفته که در زندان شکنجه شده. چنین چیزی رو تایید میکنید شما؟
بله. نمیتونست صحبت کنه چون کلن شرط ملاقات خیلی غیر طبیعی بوده، جلوی دوربین بوده. هم به خودش و هم به خانوادم گفتن که تو ملاقات هیچی راجب اتهامش نمیپرسیم، نه تو حق داری راجب اتهامش صحبت کنی جز احوال پرسی. کاملا غیر عادی، یعنی تو این چند تا ملاقات نه ما چیزی فهمیدیم نه اون تونست به چیزی بگه. تمام این مدت هم تمام بازجویی ها به صورت غیر قانونی بوده، حتی از داشتن حق وکیل همیشون محروم بوده.
خانم علامه‌زاده، شما چه اقدامی خواهید کرد درباره این حرفی که برادرتون زده مبنی بر اینکه در زندان شکنجه شده؟
بعد از 3 ماه ما تونستیم تازه براش وکیل بگیم. 100% ما یک کاری میکنیم. من نمیشون تمام مراحل از روی اینو بردن تا همین الان تمام مراحل همه غیرقانونی بوده. از وقتی که بردن بدون احضاریه بردنش، بردنش الان 3 ماه هستش که ایشون توی انفرادیه بدون اینکه ما بدونیم اتهامش چیه. حتی ما نمیدونیم چه قراری براش گذاشتن. اگه قرار موقت هم بود الان 3 ماه هست. من فکر میکنم سلول انفرادی خودش شکنجه است، اونم 3 ماه بدون اینکه با کسی ارتباط داشته باشه.
پدرتون در دیداری که با برادرتون داشت از وضعیت جسمی و روحی امیرعلی علامه‌زاده چی میگفت؟
خوب نیست اصلا حالش، اصلا شرایط روحیش مناسب نیست. شما حساب کنین یک آدمی 3 ماه تمام تو انفرادی باشه و هیچ کس رو نتونه ببینه، شاید اصلا یه ملاقات بدن بعد چند وقت در حد 20 دقیقه که نتونه هیچ حرفی نه راجع به خودش بزنه نه چیزی به تو، اصلا نتونه بگه که من شرایط جسمی چجوریه، شرایط روحی چجوریه، حتی اینم نتونه صحبت کنه. نه واقعا حال روحیش خوب نیستش، در وضعیت مناسبی قرار نداره.
خانم علامه‌زاده، قبلا شما در گفتگو با چند تا از رسانه‌ها گفته بودید که اگر فیلمی از اعتراف برادرتون پخش بشه جعلیه و اون رو قبول ندارید. چرا این مسئله رو عنوان کردین اصولا؟
قبلا گفته بودم چون ما هیچی در باره پروندهش نمیدونیم، واقعا نمیدونیم الان چه شرایطی پروندهش، چه مرحله‌ای، اتهامش چیه، من منظورم این بودش که من تمام این مراحل پرونده و همه شرایط پرونده روند غیر قانونیه. اگه هر مستندی در پرونده بر مبنای این بازداشت غیر قانونی به پرونده اضافه شد، فاقد وجاهت قانونیه. من منظورم این، من چند تا سوالم دارم از مسئولین. میخوام بدونم که بر چه اساسی و چه مستندی برادر منو برداشتن بردن بدون این که چه اتهامی داره. کسی فعالیت روزنامه نگاری داشته و الان 3 ماه تمام تو بازداشت پرونده هم که از شعبه 14 کارکنان دولت منتقلش کردن به شعبه 2 دادسرای اوین. میخوام بدونم که با چه هدف این کار رو انجام دادن. پرونده از روند قانونی خودش خارج کردن، چون خود این انتقال پرونده محل اشکال توش.
خانم علمه‌زاده، وقتی برای پیگیری پرونده برادرتون به مسئولان زندان یا قوه قضایی مراجعه میکنین، چه جوابی به شما میدن؟
الان که پرونده منتقل شده به دادسرای اوین، کسی جوابگو نیست اصلا به ما. حتی تازه نیستن صحبت کنن. راجه گفت قبلا که اون دادسرا بود حداقل با یک نفر میتونستی صحبت کنی، الان کسی پاسخ خونی شدن. من از صبح جلوی دادسرای اوین وایساده تا آخر وقت، ولی کسی پاسخ خونی، کسی جواب نمیده.
امیرعلی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس دیپلماسی خبرگزاری ایلنا، روز شنبه در ملاقاتی که با پدرش داشته اعلام کرده که در زندان شکنجه شده. در مورد این روزنامه‌نگار که 3 ماه در بازداشت به سر می‌بره، خواهر اون زینب علامه‌زاده به سوالات فرین عاصمی از رادیو فردا جواب می‌داد. اما
مشاهدات، نظرات و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
بله، من می‌خواستم همینو بگم که با ما تماس بگیرید، چه در مورد این گفتگویی که الان شنیدید چند لحظه پیش، چه در مورد بقیه برنامه‌هایی که تا الان شنیدید، چه در مورد مسئله روز مربوط به ایران. هر حرفی که دارید با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا برامون پیغام بگذارید. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با آخرین گزارشی که در واقع داریم. خبرگزاری فارس از طرح حضور روحانیون در بعضی از بیمارستان‌های مشهد برای جواب دادن به سوالات دینی بیماران خبر داده. قبلاً اوایل پاییز همین امسال بود که طرح حضور روحانیون در مترو تهران برای پاسخگویی به پرسش‌های دینی مسافران هم اجرا شده بود. همینطور قرار هست که طرح حضور روحانیون توی بقیه ایستگاه‌های مسافربری هم اجرا بشه. در مورد این حضور پررنگ روحانیون در مقاطع مختلف از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به منظور پاسخگویی به نیازهای عاطفی مردم و نیز پاسخگویی به مسائل شرعی، حضور روحانیون در بیمارستان‌ها ضروری است. این را حجت الاسلام مجتبی عفتی، نماینده طلاب مشهد در حوزه علمیه قم، عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این روحانی حوزه با بیان اینکه این طرح در چند بیمارستان مشهد به اجرا درآمده، درباره جزئیات بیشتر آن میگوید که مبلغان و طلاب جوان ضمن عیادت و هدیه به بیماران به پاسخگویی به مسائل شرعی و احکام بیماران و خانواده‌های آنان می‌پردازند. پیش از این نیز طرح حضور روحانیون در متروهای تهران برای پاسخگویی به شبهات دینی مردم به اجرا گذاشته شده است. رئیس شورای فرهنگی شرکت مترو تهران حجت الاسلام سید محمد حسینی در توجیه حضور روحانیون در متروهای شهر گفته است 2 میلیون مسافر روزانه از مترو استفاده می کنند و بخشی از آنها با مسجد روابطی مستحکم ندارند و با این کار می توان این روابط را برقرار کرد. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، درباره اینکه این دست اقدامات فرهنگی چه دستاوردهایی برای جامعه و نظام خواهد داشت، به رادیو فردا می گوید
انگیزه حکومت از این کار یک چیز هست و پیامدش برای جامعه یک امر دیگر است. آن چیزی که به گمان من حکومت باهاش روبرو هست، غیر ضرور شدن و یا فاقد موضوعیت شدن نقش روحانیون در جامعه است. در جامعه ایران نوعی روند سکولاریزاسیون جریان داره. نتیجه آن این میشه که حضور روحانیون که قبلا تو مراسم عقد، مراسم کفن و دف، در بسیاری جاها در واقع موضوعیت پیدا می کرد، این موضوعیت امروز یکسره به حاشیه رانده شده. مردم هرچه کمتر چه به دلیل نفرتشون از حکومت روحانی و دینی در جامعه، چه به دلیل به هر حال آشنایی با دستاوردهای جهانی و نوعی تمایل به زندگی دنیوی‌تر، حضور روحانیون رو در زندگی روزمره خودشون غیر ضرور میدونن. اما به نظر من نتیجه این تلاش حکومت نوعی طالبانیزه کردن بیشتر کشور هست. این نه تنها موفق نخواهد شد که به جلب رضایت مردم منجر بشه، بلکه تنش بین جامعه روحانی و مردم رو گسترده‌تر خواهد کرد، به دلیل اینکه نقطه عزیمت‌های خاص‌های مردم و کارکرد فاقد موضوع روحانیت دو چیز کاملا متفاوت.
از سوی دیگر حجت الاسلام مجتبی عفتی نماینده طلاب مشهد و مسئول گروه فرهنگی تبلیغی نسیم رضوان، حضور روحانیون در مراکز اجتماعی از این دست را توجه روحانیت به اجتماع عنوان کرده و از طرح حضور روحانیون در مناطق و مراکز دیگر مانند پارک‌ها، مبادی ورودی شهرها و پایانه‌های مسافربری مانند فرودگاه‌ها و راه آهن خبر داده است.
در مورد حضور پررنگ روحانیون در آینده نزدیک شنیدید، توی بخش‌های مختلف از بیمارستان گرفته تا مترو و ایستگاه‌های مسافربری، از رضا جمالی توی گزارش مفصلی که در این مورد تهیه کرده بود. این آخرین گزارشی بود که شنیدید، اما آخرین برنامه صبحانه با خبر در صبح دوشنبه 21 آذر ماه باز هم موسیقی هست و البته قطعه بامدادی که توماج تاهباز بعد از مدت‌ها برگشته و قبراق و سرحال برامون تهیه کرده و باز هم در مورد یک موضوع روز با ما صحبت میکنه.
صبح بخیر، من توماج تاهباز هستم. در پایان مجله صبحانه با خبر، بعد از یک وقفه دو هفتهی تقریبا تکنیکی، یه بار دیگه با قطعه بامدادی تا 4-5 دقیقه آینده با شما هستم. پاییز جدی میدونین چیه؟ پاییز جدی تقریبا همین چیزیه که الان تو تهران میشه دید. هم پاییزه، هم چشم چشم رو نمیبینه، هم آدما بر اثر آلودگی تمام نشدنی پایتخت مملکت میمیرن. حالا اینا چه ربطی به پاییز داره؟ میشه گفت هیچ ربطی نداره و واسه همینم اساساً اسمش پاییز جدیه. یعنی پاییزی که نه تنها طبیعت به خواب میره توش، بلکه بخشی از همون طبیعت به خواب همیشگی میره و البته یه سری از آدما هم، یعنی تقریباً بیشتر از 300 نفر هر روز از آلودگی هوای اون طبیعت، آلودگی هوای تزریق شده به اون طبیعت هر روز میمیرن. آدمایی که صبح از خواب بیدار میشن و نمیدونن قراره توی دود یه پاییز جدی از نفس بیفتن. پایتخت دودزده، مملکت اندوهگین، پاییز جدی. دیگه چی میخواین واسه این صبح دلانگیز تهرانی؟ میمونه فقط یه قطعه بامدادی. ولی از شوخی گذشته، بیرون نرین، عصبانی نشین، به خودتونم فشار نیارین، چون همین الانشم همه اینا تو مملکت و زمین و هواش به اندازه کافی براتون پخش شده و ایجاد شده. بهتر خودمون برای خودمون دیگه این کار نکنیم. کار ما میمونه فقط آرامش. آرامش کافیه.
مثل توماج تاهباز از رادیو فردا امیدواریم که بتونید بخشی از تنش‌های امروز صبحتون رو به همین موسیقی بسپارید و روز آرومی رو در پیش داشته باشید. تا یک صبحانه با خبر دیگه ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا.